در مورد شک در تقدم و تأخر عقد اب و عقد جد، در فرضی که کان المعلوم تاریخ و عقد الاب، طبعا چون عقد اب معلوم و تاریخ مصب به اصل نیست، ولا یجری فیه الاصل، اما در مورد عقد جد اصل عدم تقدم بر عقد اب جاریست و نتیجتاً باید بگیم عقد اب صحیحه طبق قاعده. ولی سید فرمود که نه، ممکنه بگیم عقد جد علا ای حال درسته، برای اینکه اون چه که از روایت عبید بن زراره استفاده می شود عموم صحت عقد جد الا فی ما سبق عقد الاب. به وقتی موضوع این چنین شد، اشتراط این چنین شد، در مورد عقد اب مشروطون به سبقت و در مورد عقد جد مشروطون به عدم سبقت عقد الاب، و اون وقت میتونیم بگیم به عموم این روایت که عقد جد درسته در این مورد هم، نه عقد اب. در مورد این استبیان خب اشکالاتی هم در تقریر سید و هم در این که آیا این روایت واقعا میخواد نحوه اشتراط را در این مورد از اون چی که از عمومات استفاده میشد عوض کنه و مطلب تازه ای مطرح بکند یا نه، دیروز بحث شد. حالا بناهن علازاله که بله، تقریر سید را به نحوی تصحیح کردیم، بعد استدلال به این جهت هم بگیم ظهور روایت تامل که تقریب کرد، یعنی بنا گذاشته صحت و بطلان را بر یک مبنای تازه‌ای در این روایت. آیا با این حال حالا یتم الاستدلال ام لا؟ با توجه به این تفاوت در روایت، اون چی که از این روایت استفاده شد، مواردی را که معلوم و تاریخ بود خب روشن بود، ولو به این عنایت، اونجایی که معلوم و تاریخه بله عقد جد درسته، مگر در اون صورتی که او قبلا واقع شده باشد، ولو هوا غیر ذلک، این در معلوم تاریخش تام مون. اما آیا در مجهول تاریخ هم که مورد بحث ماست می شود به اون استدلال کرد ام لا؟ مشکل اینه که این عام آیا میتونه در اینجا مورد استناد قرار بگیرد؟ این مطلب را حالا ابتداءً مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده، ان اطلاق روایت عبید دلیل على صحت عقد الجد هنا لانه لا يعلم وقوع عقد الاب قبله، شک است، علم نداریم. در این حال که علم نداریم، عموم یقتضی اطلاق یقتضی صحته، استناد به اطلاق نبل اصل، اطلاق یقتضی صحته. این بیان صاحب جواهر. این بیان، اینایی رو که خب بعضی از دوستان دیدید، مطالعه کردید، شکر الله سعیکم که ایجازه نازک میکردید، حالا توضیح داده بشه تا برسیم به اصل مطلب. این بیان به این شکل مورد اشکال قرار گرفته، به تعبیری که بعضی از علمای عصر دارن، که ان الحکم فی الروایه لا یدور مدار العلم والجهل بل مدار الواقع فلازم احراز وقوع عقد الجد مقدما او متقارنا لعدم عقد الاب و هازا امرون ینفیه الاصل. در روایت بله حکم رفته رو اون عنوان، ازا سبق عقد الاب درسته، و اگر نشد عقد جد درسته. این رفته رو واقع، سبق واقعا، لم یسبق واقعا. حکم در جعل احکام میره رو عناوین واقعیه، روی حالات واقعیه. و اگر احراز شد که سبق عقد العقد، خیلی روشنه. و اگر احراز شد که لم یسبق عقد العقد، اونم مسلما روشنه. فرض ما در مورد شکه، و در این مورد شک نمی شود، اصلی نداریم که اون را منفی بکنه بلا معارضه. اون اصلی که بود محل تعارض است و تساقط در مورد مجهولینش. در مورد بحث ما هم اصل در مورد عقد جد یجری، نه در مورد عقد عبد، چون اون معلوم و تاریخه. این تعبیری است که در بعضی از حواشی عروه جدید آمده، و این مأخوذ از همون حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی که ایشون حالا با این لسان گفتن، که ظاهرا مرادشون همینه که ور روایه میگه العقل و قول مشهور چنین، روایت لا تدل علی ذلک طبعا لمرحوم آقای بورجردی، و روایت تدل علی صحت عقد العقل ما عدم سبقه فی الواقع. حکم رفته رو واقع امور من دون دخالت العنوان و الاحراز. نمیگیم اگر لم یحرز سبق و عقد الجد، لم یل سبق و عقد الاب، لم یکن سبق و عقد الاب، به این که احراز نشده، چون میره عناوین واقعی. حالا اینجا چه کار کنیم؟ آیا میتونیم به این روایت تمسک کنیم؟ روایت رفته روی این موضوع، این موضوع رو شما احراز نکردی. صحت عقد الجد را میگه در صورتی که لم یسبق و عقد الاب. از کجا میگی لم یسبق؟ ولو تاریخش معلوم، ولی تاریخ او معلوم نیست. ممکنه تاریخ این قبل از تاریخ او باشه، یسبق باشه. از کجا میگی لم یسبق؟ این لم یسبق رو باید احراز کنی. به این چی کارش کنی؟ این بیان ایشونه. البته در بیان ایشون یک تسامحی هست. ایشون بیانش اینه که و روایت و تدل علی صحت عقد العقد مع سبقی فی الواقع من دون دخالت، بله، مع عدم سبقهی فی الواقع من دون. باید عبارتو بگیم به ان روایت تدل علی صحت عقد الجد مع عدم سبق عقد العقد، چون موضوع روایت صحت و عدم صحت عقد جده، سوال از اونه، حکمم رو اونه. پس باید به این تعبیر بگیم که عدم صحت عقد الجد مع، بله، علی صحت عقد الجد بالعموم مع عدم سبق عقد فی الواقع. ولی خب فی الواقع باید حساب کنیم، مقید به احراز نشده. دو بیان اینی بود که روزهایی قبلا بعضی از آقایون طرح میکردن. عمده اینه، بله، همه جا احکام رو عناوین اولی گرفته، اما وقتی به مورد شکش مطرح میشود، هر جایی مصب به یک حکمی است، من الاصل مثلا تا اصول چی اقتضا کنه. اونی که حرام شراب واقعیه، حالا اگر نمیدونم این شراب خمرون املا، شراب واقعی که احراز کردم بگم حلال، نه، اونجا نیاز به اصل داره، اصالت الهلیه داره، و الا خودش موضوعش احراز نشده، نه شراب بودن و نه نبودنش. سر تا سر اصول کارش همینه. همه جا در این مواردی که یجری فیه الاصل کمک از اصول میگیریم، حالا اصل براءت، اصل نمیدونم اشتغال، اصل استصحاب، یا بیاییم تو اصول فرعی مثل قاعده فراغ، همه اینا حکم اولیه رفته رو واقع. یه چیز تازه ای نیست. بله، اون وقت مورد شکش هر جا مصب به یه گونه اصلیست یا چیز دیگر. و در این مسئله هم لا اشکال که روایت عبید روی سبق و عدم سبق واقعی بیان می کند، حکم رفته روی سبق و عدم سبق واقعی قطعا، و از اون قبیل نیست که علم جزء الموضوع باشد. این معلومه در روایت، نیاز به توضیح اشکال یا تعلیقه نداره. اما عمده اینه که آیا حالا با این عنوان میتونیم در این مورد شک از یه اصلی استفاده کنیم، اصل بلا معارض یا جهت دیگری؟ ولی با اساس این روایت، با این برداشت از روایت، آیا میتونیم ازش استفاده کنیم به نحوی در مورد شک؟ و به تعبیر دیگر سوال، با این برداشت از روایت مورد شکشو چه باید کرد؟ این رو باید جواب بدیم. میدونیم روایت مال مورد علمه، مال مورد واقعه، محمول علل واقعه و حکم دائر مدار واقعه، حکم واقعی ابتداعا شکی درش نیست. و در این حال این سوال مطرحه که حالا اندشک با توجه به این روایت چه میشود؟ آیا این روایت با این بیانی که داره تغییری در مسئله به نحوی ایجاد میکنه که اندشکش تفاوت کنه با اون بیان اول یا نه؟ بنابراین به نظر میرسه این تعلیق جایی نداره. بله حالا وارد بشیم در اصل مطلب ببینیم، این در واقع برگشت به همون اشکال اولیه و تقریر اولیه است. عند معلومیت عقد الاب اصل میشه یک جانبه، اصل عدم در طرف عقد جد جاریست نه در طرف عقد اب، بنابراین باید حکم کنیم به بطلان به اصطلاح عقد جد. این همون تقریب اولی است، همونی که سید ابتدا گفت بعد اعراض کرد. اشکال جدیدی در واقع نیست. این یه نکته با توجه به این تعلیقات بعضی از آیین. حالا میایم سوال اینطور، بر روی این مبنا که پذیرفتیم این روایت داره بحث حکم واقعی را به نحوی عوض میکنه، میبره رو عنوان این که جد مشروطون به عدم سبق عقد الاب و الاب مشروطون به سبقه، یکی منفی یکی مثبت. با این بیان حالا آیا وضع این مسئله اندشک تفاوت میکنه یا نه؟ اندل علم به سبق عهده ما که فلانی سابقه، هم شرط او حاصله هم شرط او، هم شرط او به صورت عدمی هم شرط این به صورت وجودی، اونجا که لا اشکال عمده در مورد شک کشه که مورد بحث ماست. اینجاست که سید یدعی که نه عقد جد درسته نه عقد اب، منکر میشه صحت عقد اب را. چرا؟ برای خاطر این روایت، لما یستفاد از روایت عبید ان المستفاد من خبر عبید ابن زراره اولویت الجد کذا و ما لم یعلم ذلک یکون عقد الجد اولا. چرا بیان نداشت؟ صاحب جواهر گفت اطلاق یقتضی ذلک، او یه قدم جلو آمد. خب حالا یک تقریراً به بیان سید و صاحب جواهر بگیم ما یه عموم داریم، عقد الجد اولا الا در این مورد سبق عقد الاب، یه عموم داریم یه استثناء. مورد بحثمون جاییست که این استثناء برامون احراز نشده، نمیدونیم سبق عقد الاب ام لا تا بگیم عقد جد درسته یا درست نیست. تمسک میکنیم به اطلاق، تمسک میکنیم به عموم، و اینا اماره است، اصلا کاری به اصل نداریم. جایی که در یک مسئله اماره داشته باشیم، اماره محکمون، بحث اصل نیست که حالا بگیم مارز داره یا نداره. یا حتی اون اصولی را که قبلا مطرح می کردیم، چه در مجهولینش و چه در این معلوم تاریخ عقد العب، آیا جریان داره یا نداره. وقتی اماره داریم اصلا نوبت به هیچ کدوم اون اصلا نمی رسه. تقدم داره، تقدم الامارات علی الاصول. و این اماره اطلاق به تعبیر مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر، سید تعبیری نداره، یحتمل ان یکون مراده ذالک، که همون عموم تمسک کنیم. مشکل قضیه این بحث اصولی معروفه. اینجا در این صورت و به این تقریب، تقریب این اماره میشه یه عام، استثناء داره، مخصص داره، شک داریم این مخصص حاصل شده یا نشده، سبق عقد العب ام لا. خب این مورد شک چیه؟ شک در مخصص، مصداق مخصص. این میشه از قبیل شبهات مصداقی مخصص. شنیدید مسئله معروف خیلی جا هم پیش آمده، آیا یجوز تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص ام لا؟ بحث مفصلی که مرحوم آقای آخوندم در کفایه جلد دوم مفصل مطرح کرد، در سایر اصول ها هم مطرح. در شبهات مصداقی مخصص، اگر مخصص متصل باشد چنه اجماع هست، مسلمون، هم طبق قاعده هم اقوال، مسلمون که لا یجوز تمسک به عام. چرا؟ برای اینکه اون عام از اول عنوان داره. اگر گفت اکرم العلماء العدول، عدول قیدش شد، میشه مخصص متصل. در موردی شک کردیم که این عالم حل و عادل ام لا، به این اکرم العلماء نمیتونیم تمسک کنیم، بگیم گفته اکرم العلماء، حالا عدولش نمیدونم هست یا نیست، به عموم تمسک کنم. نه، اصلا عمومت با این قیده از اول زیق فمرکیه است و در نتیجه برمیگرده به شمول عام. آیا عام شاملش میشه یا نه؟ و نمیتونیم به اون عام تمسک کنیم، چون فرض این شک داریم در شمولش. اکرم العلماء العدول از اول مقید در خودش، مقید متصل، مخصص متصل، عام رو زیغ میکنه و در مورد شکش در جایی که نمیدانم عادل ام لا، پس در حقیقت نمیدونم عام شاملش میشه یا نه، میشه شک در مصداق عام. و هیچ وقت به یک دلیلی نمیتونیم تمسک کنیم مادامی که موضوعش رو احراز نکرده باشیم، مگر اصلی داشته باشی که احراز کنیم باید بریم سو. مثلا این آقا قبلا عادل بوده، حالا نمیدونم فاسق شده ام لا، استصحاب کنم عدالتش را، اون وقت بگم بله اکرم العلماء العدول شاملش میشه. اینش منافاتی نداره. همونجا در بحث عدم جواز تمسک به شبهات مصداقی مخصص یه تنبیهی ذیلش دارد مرحوم آخوند تتمیمی، به این که کثیرا ما یحرز بودن یا نبودن این قید به وسیله اصل، که بحث اصالت و عدم تزکیه، اصالت و عدم القرشیه به این مناسبت اونجا مطرح می شود در کفایه جلد اول. در مخصص متصل بلا اشکال، ولی در مخصص منفصل اگر اینجا گفت اکرم العلماء بدون شرط، بدون قید، بدون استثناء، دلیل دیگری آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، که او تخصیص میزنه اینو، بسیار خوب، وجود داره اکرام علما، علمای فاسق وجود نداره. اما اگر یه موردی شک کردیم در این که عالمون بلا شک، اما نمیدونم عادلون او غیر عادل، عادلون او فاسق، این یجب اکرامه املا، میتونم بگم اکرم العلماء محکمون مادامی که فاسق بودنش اثبات نشده. بله، عموم اکرم العلماء شامل این آقا هم شد بلا اشکال. حالا نمیدونم لا تکرم الفساق او رو خارج کرد یا نکرد، بنا بگذارم بر این که نه اون عموم سر جاشه. ما لم یثبت المخصص تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص منفصل. بله، این قول هست، زیادم هست بین علما، جز نوادرم نیست و خب مورد بحث و انقلت و قلت بسیاری هم قرار گرفته. مرحوم آخوند میگه نه، لا یجوز تمسک بیان مفصلی داره، اینه که خاص منفصل هم عنوان میده به عام در مقام حجیت ولو نه در مقام ظهور. ظهور اکرم العلماء تموم شد، گفت و چند روزم برش گذشت، مدتی برش گذشت، یا بعدم باشه فرق نمی کنه، اون ظهور، ظهور اون وقت است که این کلام، این جمله تموم بشه. این جمله که تموم شد شامل این آقا می شد. حالا الفساق نمیدونم شاملش میشه یا نمیشه، بگم او حجته، حجتی بر خلافش ندارم، نتیجتا حکم کنم به عموم اکرم العلماء. مرحوم آخون بحث مفصلی نه، خاص هم عنوان میدهد به عام ولو نه در مقام ظهور، ظهورش تموم شده، اما در مقام حجیت عنوان میده به عام. خاص حجیتش مقدمه بر حجیت عامه. حالا چرا مقدمه؟ با یه بحث طولانی در اصول، آیا خاص حاکمون علل عام در مقام حجیت یا نه این جمع عرفیه؟ اختلاف بین شیخ و مرحوم آخون در باب تعادل و تراجی، اونا بحثا، اونش خیلی دخیل در اینجا نیست. پس در هر حال خاص عنوان میده به عام، ولا یجوز التمسک بالعام در شبهات مصداقی مخصص، حتی مخصص متصل، حتی مخصص منفصل. اگر اینجور بگیم این روایت نه به این عموم و اطلاقی صاحب جواهر میگه قابل استدلال نیست در مورد شک، که مورد شک بحث ماست. اینا رو پله به پله عرایضی که عرض میکنیم اینا رو بهش عنایت کنید که دیگه مقدار با بحثای بعد مخلوط نشه و بر نگردیم. ولی مرحوم سید از جای جای عروه، نه تنها در اینجا استفاده میشه که ایشون نه، تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص منفصل را قبول داره، خلافاً مرحوم آخوند. و اون وقت بگیم اینجا از اون قبیله، ایشون این حکمش یا صاحب جواهر هم به همین مقیاس حکمش بر این اساس مبناشونه، یجوز و تمسک به شبهات مصداقی مخصص منفصل. یه بیان برای مرحوم سید، این قلت چه در اینجا از قبیل مخصص متصله. توی روایت عبید، الجد و اولا بذالک الا اذا سبق عقد الاب، اذا کان عقد الاب قبله، اذا زوجه الاب قبله. این در یه روایته، متصل به یک دیگره، از قبیل عموم متصله. بله، ولی سید میاد میگه بابا این قید تو این روایت برای خودش مخصص متصل، اما روایت حسام ابن سالم یا روایات دیگری که داشتیم در این مسئله، یعنی مثلش روایت دیگر خود عبید، اونجا این عام رو داره، الجد و اولا تخصیص رو هم نداره. تخصیص اونا باید به این روایت بشه، یعنی به یک روایت منفصل، به یک تخصیص منفصل. اون عمومات تخصیصش متصل نیست به اون عمومات، ولو این تخصیص رو درش قبول داریم، ولی تخصیص منفصل به اونا در مقام شک استدلال میکنی. این انقلت رو هم حتما یادتون باشه. و با این شکل تقریب استدلال روی مبنای مرحوم سید یتم. بله، البته این به درد ماهای بیچاره نمیخوره. وقتی در بحث اصول گفتیم نه آقا حفظ صاحب کفایه درسته، ولا یجوز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص ولو کان المخصص منفصلا، تقریب ایشون رو پذیرفتیم، سد ثغور کردیم اشکالاتش را، این قلدهای اضافه از کلام مرحوم سید. خب نه دیگه، این بیان سید ولو تام باشه برای خودش به درد ما یا امثال ما، بزرگانی که این رو قبول کردن حرف آخوند رو و عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص منفصل، هم طبعا به این بیان نمیتونن از این روایت استفاده کنن. این قسمت روشن. بیان دومی ممکن است مستند سید قرار بگیره، یه قاعده دوم، نه تمسک به عام در شبهات مصداقیه منفصل به اون بحثا و اون گفتگوها، بلکه سید یه بحث دیگری دارد، قاعده دیگری مطرح می کند که ولو در اینجا اسمی ازش نبرده، ولی در خیلی از مسائل عروه هم بر اون بنا تکیه کرده و فتوا داده و هم اسم برده، اصطلاحش هم ذکر کرده، و اون قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع به این بیان در مورد عام و خاص، عام مقتضی حکمه، اکرم العلماء بما انه عالمون، عالم بودن مقتضی اکرام اکرم العلماء. بعد اگر استثناء کرد فساق را، این معناش اینه که این فسق مانع اون عن الاکرام، مقتضی درش هست، علم درش هست، اما فسق مانع اون. وقتی اینجور شد عام و خاص، یه قاعده عقلایی دیگر داریم، نه بحث تخصیص، اون قاعده عقلایی میگه هر جا مقتضی احراز شد، اگر مانع اثبات بشه یمنع عن المقتضی، اما اگر شک در مانع داشته باشیم، عقلا به عنوان قاعده عقلایی مستقل، عقلا عمل میکنند به مقتضی ما لم یثبت المانع، تا مانع احراز نشده به مقتضی عمل میکنند. این یه بنیان عقلایی مستقل برای خودش. اینجا هم از این قبیله، الجد اولا، الجد اولا، الجد اولا، انت و مال کل ابیک، انت و مال کل ابیک و امثال اینها، اینا معناش اینه که در این فرض داشتن دو تا ولی مقتضی تقدم عقد جد. بله اگر سبق عقد الاب این مانع نمیذاره این مقتضی کارشو انجام بده، چون دیگه این دختر میشه شوهردار، الا اذا سبق الا اذا زوجه او زوجها ابو ابيه قبله. این مانع اون. و این قاعده عقلایی میگه تا مانع احراز نشده باید بر اساس مقتضی اقدام کرد، حکم کرد، عمل کرد. این قاعده مقتضی و مانع را سید در مسائل بسیاری از عروه همه جا همون جا بحث همین در شبهات مصداقی مخصص در خیلی جا بر اساس این مطلب فتوا داده و اسم قاعده را هم به عنوان مقتضی و مانع، یعنی در تعبیرش، در بیانش، در خود متن مسئله میگه لأنه مقتضی و ذالک مانع اون لم یثبت. اینو در جای جای عروه داریم. حالا شماهایی که دارید کامپیوتر میتونید این مواردشو در عروه احصا کنید، جاهایی که همچین فتوای ایشون داره. این به عنوان یک عنصر جدیدی، یک به اصطلاح مطلب جدیدی در این مسئله پیش میاد. اینجا هم از این قبیله. پس باز تمسک کنیم به عموم الجد و اولا، مانعیت هم اثبات نشد، پس حکم میکنیم بر طبق اون عموم فهو و انه المقتضی. چه آقا؟ حالا ببینیم. بله؟ قبله اونی که مانعه قبلیتشه، مانع سبق و عقد الاب، قبلیت و عقد الاب. شما که اصرار کردید آی احکام رفته رو عناوین واقعیه، اون عنوان واقعی که مانع اون چی چیه؟ سبق و عقد الاب. این لم یثبت در اینجا.
با استثاب عدم عقد جد رو تا زمان عقد
اون معارض داره. بله اون معارض داره در مجهولی تاریخ. بله در اینجا معارض نداره. اگر این کار کردید اون وقت میشه همون قول مشهور مثلا، ولی نه ایشون میگه بر این اساس این اصل، اصل به معارضش هم یه طرف است، اصلش هم عوض میشه که حالا عرض میکنه.
کل حرف سید هم اینجاست که اگر عرض عب معلوم باشه اینجا
ماده تمسک کرده. نه ببینید اون بحث آقای خدا تو بحث استصحاب رو بذارید بعد. اگر ما به این قاعده مقتضی و مانع عملی کردیم این خودش میشه اماره. یعنی این قاعده یشمل به این معنا عمومات یشمل و موارد شک در این مخصصش رو هم، این میشه اماره. با بودن اماره دیگه نوبت به اصل نمیرسه. همونطور که اگر میتونستیم بگیم یجوز و تمسک بالعام در شبهات مصداقی مخصص منفصل مثلا، اون مبنا رو میپذیرفتیم دیگه نوبت به اصل در اینجا نمیرسید. اینجا هم همینطور.
از این استاد اگر در اینجا ما به خاطر اینکه قبلیت احراز نشده است بگیم پس بنابراین مانع محرز نیست، اولویت هم پس احراز نشده است، یعنی اولویت هم منوطی به اینه که قبلیتی در کار نباشه.
اولویت
قبلیتی باشه.
ببینید رو این معنا اولویت عامون فرضینه، رو این مبنا تقریرش رو اینه که این قضیه اقتضا همه جاست، حتی در مواردی که عقد جعب هم هست اقتضا هست. این مانع اون اقتضاش فرض این عموم داره. از عموم کلمه الجد اولا یک اقتضای عمومی همگانی استفاده کردی، کمان که عام میشم همینطور. شما میگید عام یشملو به ظهوره تخصیص میخوره در مقام حجیت، مثلا در مقام حجیت مانع اون، این مانع باید اثبات بشه بر اساس این قاعده عقلایی که ایشون ادعا میکنه که شک در مانع عند العقلا نه یلحق بالعدم. این بیان دیگری که ممکن است مستند مرحوم سید در این مبحث این بیان بوده باشد. در مورد این بیان اشکالاتی مطرح شده کبرویان و صغرویان. به این که ما آیا در هر عام و خاصی میتونیم احراز کنیم اقتضا و مانع را، بگیم عام مقتضی است و خاص مانع اون؟ همیشه اینطور نیست، نمیتونیم همجا اینو احراز کنیم. موارد فرق میکنه. در همین مثال معروف اکرم العلماء، اگر مخصص لا تکرم الفساق منهم، اینجا ممکنه بگیم فسق مانع اون، با اینکه به ما هو عالمون این خصوصیت در وجودش هست، از اون نظر با عالم دیگه فرق نمیکنه، تفاوتی نداره. اگر یجب اکرام العلماء به مقتضا علمهم، اینم که عالمون، پس اگر استثناء میشود برای اینه که یه چیز دیگه سنگیست جا جلوی پاش افتاده مانع اون، و الا اون مقتضی رو از بین نمیبره، علمش رو از بین نمیبره. اما همین اکرم العلماء اگر اومد اینطور گفت اکرم العلماء العدول، تخصیص خورده به عدول، اما یمکنن یکون مقتضی اکرام منحصر در علمای عدول، صرف عالم بودن مقتضی اکرام نباشه. علم و عدالت با هم مقتضی اکرام باشه. اینجا نمیتونیم احراز کنیم مقتضی را و بگیم مخصص مانع اون، بلکه از اول اقتضا در محدوده کوچکتریه. بنابراین این کلیت نداره حرف آقای مرحوم آقای سید که همه جا عام این چنین و خاص اون چنان. نه، یه وقتایی هم واقعا ثبوتن حقیقتا این چنین نیست. اینها رو در عرفیات داریم، حالا در شرع هم که نمیدونیم، شاید از این قبیله. بله بشه، بشه، بله تخصیص شد. حالا فرض کردیم تخصیص متصل، حالا ما اگر آمدیم به همین لسان در بعضی از مخصصات دیگر اگر گفت اکرم العلماء، بعد به دلیل دیگر گفت الفقها، دلیل منفصل،
اگر العلماش احراز شد دیگه شکل مخصص داریم؟
نه ها، آیا اقتضاش یقینیه یا ممکنه مقتضی اکرام فقاهت باشه، علم فقاهت باشد، نه هر علمی ولو علم سحر؟ نه، عالم و شک نداریم، کلمه عالم و مفهوم عالم که تفاوت ها برمیگرده به مقتضی. پس ولو در ابتدای لفظش نبود، اکرم العلماء بود بدون قید، مخصص منفصل آمد گفت نه اکرم العلماء الفقها ها، یا لا تکرم الساهر، امثال ذلک. مقید کرده، ما همین عرض میکنیم مقید کرده. اما آیا این معنای مقید اینه که اون اقتضا در عموم هست و این قید مانع اون؟ یا نه این قید داره بیان میکنه محدوده اقتضا را. خیلی خوب، بسیار خوب، این اشکالش بیشترتر میشه. الحمدلله یه ساعت ناطقم پیدا کردی. امیرالمؤمنین فرمود انا کتاب الله ناطق. ان شاء الله حالا فردا دوباره این بحث بیاد. اللهم صل علی محمد.